نیمه شب در تهران، دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 ثانیه هایی است که آغاز شده. امروز برابر با 7 می 2012 است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا که 30 ثانیه‌ای گذشته از دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 91 میزبانی شما رو بر عهده دارم. در این مجله از انتخابات فرانسه خواهیم گفت، اما پیش از اینکه این مجله رو ورق بزنیم، در گام نخست و در صفحه نخست این مجله با خبرها همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا. سلام رویا، چه خبر؟
سلام، شب شما بخیر. مشخص خبر خبرهای فرانسه است. بر اساس نظرسنجی هایی که در حین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انجام شده است، فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست روز یکشنبه رقیب خود نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه را با کسب 51.9% آرا در مقابل 49.1% آرا شکست داد و به کاخ الیزه راه یافت. در مبارزه های انتخاباتی فرانسوا اولاند اقتصاد را محور شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود. پس از فرانسوا میتران و از سال 1995 سوسیالیست های فرانسه نتوانسته بودند زمام ریاست جمهوری این کشور را به دست گیرند. روز یک شنبه و پیش از اعلام نتایج، هنگامی که از نیکولا سارکوزی پرسیدند اگر در انتخابات ببازد چه میکند، وی در پاسخ گفت قدرت انتقال خواهد یافت. پلیس مسکو اعلام کرد شامگاه یک شنبه بیش از 400 تن از معترضان به ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چند تن از رهبران آنان را بازداشت کرده است. بر پایه گزارش‌ها، ماموران پلیس در مسکو با معترضان که در حدود 20,000 نفر تخمین زده می‌شوند درگیر شدند. خبرگزاری‌های روسی از مجروح شدن 12 تن از ماموران پلیس خبر دادند. مخالفان می‌گویند که ماموران پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند و آنها را به زیر ضربات باتون گرفتند. همچنین در چند نقطه مخالفان به سوی پلیس بطری‌های پلاستیکی و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. معترضان روسی به نحوه انتخاب ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری اعتراض دارند و خواهان کنار رفتن او از قدرت هستند. آقای پوتین قرار است روز دوشنبه برای سومین بار در مراسم سوگند ریاست جمهوری شرکت کند. و دادستان تهران روز یک شنبه از عفو شدن محمد شریف ملکزاده مشاور محمود احمدی نژاد از سوی رهبری خبر داد. به گزارش وبسایت کلمه، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه دادگاه فساد بزرگ مالی اعلام کرد پرونده محمد شریف ملکزاده با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که با توجه به گزارش‌هایی که به رهبری رسیده بود مورد عفو نظام و رأفت رهبری قرار گرفت. به گزارش کلمه، اعلام عفو این متهم بلندپایه دولتی پیش از محاکمه به معنای تبعیض آشکار بین متهمان سیاسی منتسب به دولت با منتقدان حاکمیت است. آرش،
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد، خیلی متشکرم. و اما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه خواهیم داشت؟ سلام الیزه به دومین رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه. به فرانسه خواهیم رفت، از پیروزی فرانسوا اولاند خواهیم گفت و از آن چه در انتظار فرانسه و جهان است. یک بار دیگر پوتین در کرملین. ولادیمیر پوتین خود را آماده می کند تا برای سومین بار به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کند. و هند، مقصد دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی، مسافرتی با بوی نفت. در این مجله باز هم گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر خواهیم داشت. با ما همراه باشید. اما اجازه بدید در گام نخست از استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ مستقیم به فرانسه و شهر پاریس بریم، جایی که اخبار جهان و نگاه جهان متمرکز هستش به شهر پاریس. با میرعلی حسینی یک بار دیگه همراه بشیم، خبرنگار ما در رادیو فردا که امروز در بخش‌های مختلف از وزارت کشور فرانسه با ما همراه بود و تازه‌ترین اخبار از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه رو برای ما میگفت. آقای حسینی سلام، مثل اینکه آقای فرانسوا اولاند پیروز در انتخابات در حال سخنرانی هستش، آیا نکته مهمی رو گفتن آقای اولاند در همین مدتی که از سخنرانیش گذشته؟
بله، آقای فرانسوا اولاند در حقیقت نطق پیروزی انتخاباتی خودش رو داره ادا میکنه در آغاز سخنش از وظیفه‌ای که در برابر فرانسه داره صحبت کرد و اینکه آماده خدمتگزاری به کشورش هست، ضمن اینکه از نیکولا سارکوزی تقدیر کرد به عنوان کسی که 5 سال مقام اول مملکت رو به عهده داشته و سپس به اون چه که در طرح و مبارزات انتخاباتیش بهش اشاره کرده بود، یعنی هدفش برای برقراری عدالت اجتماعی و برابری بین افراد مختلف جامعه فرانسه و برطرف کردن تا اونجایی که بتونه اختلاف طبقاتی صحبت کرد و اینکه باید امید داشت به آینده و وظیفه دشواری در پیش هست و اینکه در پایان 5 سال رئیس جمهوریش، ریاست جمهوریش، به این پرسش باید پاسخ بده که آیا در طول 5 سال آینده به این پاسخ که برقراری برابری اجتماعی هست عمل کرده یا نه. به هر جهت این خطوط اصلی سخنهای فرانسوا اولاند که همچنان ادامه داره بود.
آقای حسینی، آقای فرانسوا اولاند تا قبل از این رقابت‌های انتخاباتی شاید چهره شناخته شده‌ای برای مردم بیرون از فرانسه نبوده. اصولاً میگید که آقای اولاند تا پیش از این چه کارهایی کرده و چه جایگاهی در حزب سوسیالیست فرانسه داره؟
فرانسوا اولاند یکی از ویژگی‌هاش و چه تمایزهاش با نیکولا سارکوزی این هست که نیکولا سارکوزی رشته تحصیلاتش حقوق بود و کار وکالت کرده بود پیش از اینکه وارد سیاست بشه. فرانسوا اولاند برخلاف اون یک سیاست مدار، مدرسه بزرگ، مهمترین مدرسه علوم اداری رو که اغلب سیاست مدارای فرانسه از اونجا اومدن بیرون، اغلب میگم نه همه، طی کرده. فرانسوا اولاند در سال 1995 میلادی هنگامی که لیونل جوسپن دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری در برابر ژاک شیراک آماده شد، از همون موقع به عنوان دبیر اول حزب سوسیالیست این سمت رو به عهده گرفت و تا سال 2010 میلادی در این مقام بود و پس از سال 2010 رفته رفته خودش رو برای مبارزات انتخاباتی آماده کرد. شخصیتی است که بسیار بسیار آرام آرام و خیلی حسابگرانه کار سیاسیشو میکنه و شنیدیم که اگر یادتون باشه در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست برای انتخاب کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری در برابر دبیر اول فعلی حزب سوسیالیست پیروز شد و تونست به عنوان کاندیدای حزب سوسیالیست مورد تایید همه سوسیالیست‌ها قرار بگیره و امروز شنیدیم که در میان واکنش‌ها همه همقطاراش در حزب سوسیالیست ازش حمایتشون رو تکرار کردند و بهش تبریک گفتند و امید بستند که فرانسوا اولاند بتونه در 5 سال خطیری که با توجه به بحران در پیش داره بتونه سرنوشت فرانسه رو به درستی به دست بگیره و فرانسه رو به نوعی مانع بشه که فرانسه در این ورطه بحران‌آمیز اقتصاد جهانی سرپا نگردانه.
سپاسگزارم از میرعلی حسینی، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، که امروز از میانه‌های روز با ما همراه بود با تازه‌ترین اخبار رقابت‌های انتخاباتی، دور دوم رقابت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. اما در پاریس میمونیم، این بار با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس. آقای خاوند سلام. آقای خاوند، آقای فرانسوا اولاند مهمترین شعارش و شعار محوریش در این رقابت‌ها تغییر بود. آقای اولاند چه چیزی رو مشخصا میخوان تغییر بدن؟
سلام آقای عزیز. ببینین، فرانسوا اولاند مثل نیکولا سارکوزی هر دو میدونن که فرانسه با مشکل بزرگ بدهی‌های خارجی روبرو است و باید کسر بودجه کاهش پیدا کنه و حساب‌های خارجی فرانسه به تعادل برسه. منتها سارکوزی برای این کار بیشتر بر کاهش هزینه‌ها تاکید میکرد، در حالی که فرانسوا اولاند میگه این وضعیت باید تغییر کنه و میخواد مالیات‌ها رو بالا ببره، به خصوص مالیات قشرهای دارای درآمد بالا رو. تغییر بزرگ دیگر در زمینه مبارزه با بیکاری است. سارکوزی قصد داشت از راه تغییر کاهش هزینه‌ها و مالیات‌های واحدهای تولیدی اونا رو تشویق بکنه به استخدام بیشتر. فرانسوا اولاند دوباره رو میاره به کمک‌های اجتماعی، به خصوص به کسانی که جوان هستن سر کار نمیرند یا بیش از اندازه سن زیادی دارند سر کار نمیرند، و تاکید دیگه او بر مسائل آموزشی است، از جمله استخدام 60,000 معلم جدید، و بالاخره تغییرات تاکید دیگری میکند همینطور بر تغییراتی که باید در درون اروپا به وجود بیاد.
اشاره کردی به تغییراتی که باید در درون اروپا به وجود بیادش. یکی از نگرانی‌های بزرگی که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه این دوره وجود داشت، در واقع رویکرد اقتصادی آقای اولاند به برنامه‌هایی بودش که تا اینجای کار به هر حال در حوزه یورو با توجه به بحران اقتصادی که در اروپا حاکم هستش وجود داشت. آیا برنامه‌های اقتصادی ایشون به کلی برنامه‌های پیشین رو، برنامه‌های دولت آقای سارکوزی رو تغییر خواهد داد، یا اینکه ادامه‌ای از اونهاست یا چیزی شبیه همون برنامه‌ها خواهد بود؟
ببینید، من فکر می‌کنم که تا اندازه‌ای زیادی تأکید داره بر تغییر اونها. همونطور که میدونیم قبلا بین خانم مرکل و آقای سارکوزی رابطه تنگاتنگی از نظر اقتصادی وجود داشت و به همین علت از مرکوزی صحبت میشد، مخلوطی از اسم خانم مرکل و اسم آقای سارکوزی. در حال حاضر این معلوم آشکار هست که آلمان بیشتر تأکید داره بر کم کردن هزینه ها، کاهش کسری بودجه، نوعی ریاضت کشی اقتصادی در تمام کشورهای اروپایی برای مبارزه با مسئله بدهی‌های خارجی. فرانسوا اولاند معتقد است که در کنار سیاست ریاضت کشی باید بر رشد اقتصادی هم تأکید کرد، ولی در توصیف چگونگی پیشبرد رشد اقتصادی آلمان و فرانسه نظر واحدی ندارند. منظورم از فرانسه، فرانسه فرانسوا اولاند هست، نه فرانسه آقای سارکوزی. به هر صورت امشب چند کشور دیگر اروپایی مثل یونان، اسپانیا یا پرتغال هم چشم به انتخابات فرانسه دوخته بودند، منتظر بودند ببینند که چه کسی پیروز میشه، چون به هر حال سیاست آینده فرانسه بر این کشورها هم تأثیر زیادی خواهد داشت.
آقای خاوند، اشاره کردید به کشورهای دیگه. نگاه آقای اولاند به سیاست خارجی، به ویژه چون مخاطبان ما ایرانی هستند، آیا مشخصا در این رقابت‌های انتخاباتی اشاره‌ای به سیاست‌های خارجی فرانسه در قبال ایران داشتند؟ اگر داشتند، این سیاست‌ها را چگونه توضیح دادند و آیا تغییر خواهد کرد این نگاه فرانسه به ایران و اصولا سیاست خارجی فرانسه؟
ببینید، در به طور کلی بگم که سیاست خارجی در این انتخابات نقش زیاد مهمی بازی نکرد و بیشتر بر مسائل داخلی فرانسه تاکید شد، ولی در مورد مسئله ایران چندین بار از آقای فرانسوا اولاند پرسش به عمل اومد در مورد اینکه چه روشی رو اتخاذ خواهد کرد در قبال پرونده هسته‌ای، و ایشان جوابش مرتب این بود که با مسئله انرژی هسته‌ای غیر نظامی ایران مشکلی نداره، ولی با تمام نیرو تلاش خواهد کرد که از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری بکنه. بنابراین در این زمینه میشه گفت که با موازش با موازه آقای سارکوزی نزدیک است.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس و همکار رادیو فردا.
این صدای رادیو فردا است.
در کرمان یک زن و شوهر بهایی به اتفاق فرزندشان بی هیچ اتهامی ماهاست که در زندان به سر میبرند. روژین راسخی، دختر این خانواده که در کانادا ساکن است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پدر، مادر و خواهر وی از 16 دی ماه سال گذشته در کرمان زندانی شدند. همکارم نادر صدیقی گفتگویی کرده با این ایرانی بهایی در کانادا.
پدر و مادر و خواهر من 16 دی ماه سال گذشته، در حالی که یک جمعی از جوانان بهایی توی خونشون داشتن، ناگهان مامورین اطلاعات با لباس شخصی اومدن و دستگیرشون کردن و به طور رسمی هنوز اتهاماتشون مشخص نیست و در حقیقت دستگیرشون به علت اعتقادشون به دیانت بهایی بوده.
در کجا دستگیر شدن؟
در شهر کرمان. اون جمعی که در منزل ما برگزار شده بوده، در حقیقت روز 16 دی ماه روز ملی جوانان بهایی هست و جوانای بهایی اون روز توی خونه ما به طور خودجوش جمع شده بودن برای جشن گرفتن اون روز و یک مراسم ساده مذهبی بوده.
آیا پدر باندر شما مقام رهبری دینی رو دارن در جامعه بهاییان کرمان؟
در حال حاضر در ایران اصلا تشکیلات بهایی وجود نداره، یعنی در هیچ شهری نه کسی و نه جمعی به عنوان رهبری در ایران وجود نداره.
آخرین خبری که از پدر مادر و خواهرتون دارین چی هست؟
هر سه نفرشون در زندان شهاب کرمان هستن. دقیقا مطمئن نیستم که مادر و خواهرم با هم در یک بند هستن ولی در یک زندان هستن. آخرین خبری که من ازشون دارم این هست که از چند روز قبل از عید نوروز ارتباط باهاشون قطع شده بود و ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن بودن. بعد از اینکه برگردوندنشون به بند عمومی زندان شهاب متوجه شدیم که در اون یک ماهی که ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن بودن در حقیقت در بخش قرنطینه زندان شهاب بودن. مادرم بی اندازه حالشون بد بوده، خونریزی شدید روده داشتن ولی خوشبختانه الان برگشتن به بند عمومی زندان شهاب، حالشون بهتر هست. البته این رو من دوست دارم ذکر بکنم که اون قسمت قرنطینه ما متوجه شدیم که یک اتاقی بوده که بدون نور آفتاب بوده، حموم نداشته، فقط یه دستشویی بوده، تمام گوشه های اون اتاق تحت کنترل دوربین مدار بسته بوده، حتی قسمت دستشویی هم تحت نظر دوربین بوده. توی اون شرایط، در شرایطی که مادرم مریض بودن، ایشون رو توی این قرنطینه گذاشتن. الان به بند عمومی برگشتن. ملاقاتی که باشون شده بود خدا رو شکر حالشون خیلی بهتر بوده، هم مادرم هم خواهرم، ولی خب به هر حال به علت سختی‌هایی که کشیدن لاغر و از نظر جسمی ضعیف شدن. پدرم هم که قسمت عمده بازداشتشون رو توی سل انفرادی در اطلاعات بودن، الان حدود 2-3 هفته هست که به زندان شهاب منتقل شدن. امروز من اطلاع پیدا کردم که امروز مجدداً هر 3 نفر عزیزان رو بردن و برای دومین بار حکم بازداشتشون رو تمدید کردن بدون انتها.
خانم راسخی، به این ترتیب از گفته های شما من اینطوری دستگیرم میشه که پدر، مادر و خواهر شما هنوز محاکمه نشدن و حتی تفهیم اتهام هم نشدن، درسته؟
بله، هنوز هیچ اتهامی به صورت رسمی اصلا بهشون ابلاغ نشده، به صورت کتبی و رسمی. در حین بازجویی ها اتهاماتی رو بهشون گفتن ولی چیزی که به طور رسمی باشه ابلاغ نشده. هیچ حتی اقدامی برای محاکمه انجام نشده. یعنی وکیل پرونده اعضای خانواده من بالاخره تونستن با بازپرس و دادستان و رئیس کل دادگستری کرمان ملاقات بکنن، اما پرونده رو بهشون ندادن. گفتن که پرونده هنوز در گردش کار اطلاعات هست، وکیل هیچ کاری از دستش بر نمیاد. چند هفته گذشته قاضی پرونده که همون بازپرس هم هست، آقای ولایتی، پیغام فرستادن برای مادر بزرگ من که هفته آینده بیاید برای وثیقه. منتها از اون به بعد هر دفعه که مادر بزرگ من مراجعه کردن برای کارهای وثیقه، علارغم گفته خودش، قاضی پرونده گفته که من فعلا هیچ کار برای این پرونده نمیتونم بکنم. ما حداقل خواسته ای که الان داریم این هست که تا برگزاری دادگاه یا ابلاغ رسمی اتهامات این 3 نفر اعضای خانواده بنده با قید وثیقه آزاد بشن، که من فکر میکنم حداقل کاری هست که در این شرایط میتونن بکنن.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از چین و بنگلادش روز یکشنبه وارد هند شد. وزیر خارجه آمریکا همچنان که از چین خواسته بود به تحریم نفتی ایران بپیوندد، قرار است از هند نیز بخواهد که واردات نفت از ایران را محدود و محدودتر کند. اما همزمان یک هیئت بازرگانی ایرانی هم برای بررسی راه‌های واردات کالا در برابر فروش نفت راهی هند شده است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
وزیر خارجه آمریکا و هیئت ایرانی هر دو روز یکشنبه به هند رفتند. موضوع سفر هر دو طرف هم نفت ایران است. هیلاری کلینتون به هند رفته تا میزبان را تشویق کند واردات نفت از ایران را باز هم کمتر و کمتر کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در رأس هیئتی 50 نفره راهی هند شده تا ببیند در برابر نفت چه کالاهایی را می شود وارد ایران کرد. هند که تا پیش از این برای رشد اقتصادیش چشم به واردات نفت ارزان از ایران داشته، حالا چند ماهی است دچار مشکل شده. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، میگوید سفر وزیر خارجه آمریکا به چین و حالا به هند زمین سازی برای تحریم‌های سخت گیرانه‌تر است اگر لازم باشد.
در چارچوب مذاکرات بغداد در مورد مسئله اتمی ایران نمیشه انتظار داشت که همه منتظر باشن که آیا در بغداد موفقیت خواهد بود یا نه. ولی این چارچوب، این رفتن خانم کلینتون، باید در این راستا ببینیم که هرگاه ارزیابی ها از رفتار ایران مثبت برنگرده، باید شاهد این باشیم که بسیار بسیار جو تحریم ها پررنگ تر خواهند بود.
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هم ایران را که فروشنده باشد و هم خریداران نفتی را به درد سر انداخته. بیمه نفتکش هایی که نفت ایران را حمل می کنند روز به روز ناممکن تر می شود. با قطع ارتباط ایران با سیستم ارتباط بین بانکی جهانی یا سویفت، کار دریافت ارزهای معتبر در برابر نفت امکان پذیر نیست. و تازه با اجرای تحریم‌های آمریکا هر کشوری از ایران نفت بخرد تنبیه و مجازات خواهد شد، چه چین، چه هند و چه دیگران. مهرداد عمادی به ما میگوید
هند در این سالها و من میتونم بگم در این دهه ها نخواسته که به عنوان یک ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک چه از طریق شوروی اون موقع و روسیه حالا و چه از طریق امریکا استفاده بشه. اما این هم هست، بازار امریکا دومین بازار مهم صادرات کالاهای هندی و هند نمیتونه تقاضای امریکا رو بی‌توجهی بکنه.
هندی ها تا به حال گفتند معامله نفت در برابر روپیه یا در برابر کالا تحریم های آمریکا را نقض نمی کند، چون این مبادله از طریق سیستم بانکی جهانی نیست. اما به گزارش آسوشیتد پرس، هندی ها در برابر منتظرند طرف آمریکایی چه راهی را برای جایگزینی نفت ارزان ایران پیشنهاد می کند. باز هم بشنویم از مهرداد عمادی.
این انتظارم نباید داشته باشیم ما که هند همگامی بکنه با شدیدتر شدن تحریم ها بدون اینکه جبرانی برای این هزینه دریافت بکنه. در دو سال اخیر هند بسیار مشتاق بوده برای دسترسی به یک سری تکنولوژی های استراتژیک و وابسته به امنیت خودش و هرگاه در این سفر خانم کلینتون چراغ سبز نشون بده، من تصور میکنم که هند همکاری خواهد کرد.
حالا یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هیئت 50 نفره همراهش به هند رفته اند تا ببینند چه چیزهایی را می شود در برابر فروش نفت وارد کرد. مقام ارشد آمریکایی که همراه هیلاری کلینتون به هند رفته به خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید فکر نمی کنم حضور هیئت ایرانی در هند برای ما جای نگرانی داشته باشد.
امروز یک شنبه در آستانه مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، هزاران نفر از مخالفین وی در مسکو راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. قرار است دوشنبه امروز ولادیمیر پوتین برای سومین بار در عمرش به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
راهپیمایی میلیون ها تجمع مخالفان که از دو ماه پیش درخواست مجوز آن ارائه شده بود تنها جمعه گذشته مجوز دریافت کرد، اما هواداران پوتین که همان جمعه به فکر گرد همایی افتاده بودند نیاز به دریافت مجوز هم نداشتند. دولت به رغم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی میلیون ها تلاش مضاعف کرد تا از برگزاری این اقدام اعتراضی ممانعت کند. گزارش ها از بازداشت فاعلین نهضت مخالف در جای روسیه، جلوگیری از سفر های افرادی که در صدد رفتن به مسکو برای شرکت در این راهپیمایی بودند و حتی از آمادگی وزارت دفاع روسیه برای ثبت نام اجباری جوانان معترض برای دوره خدمت سربازی حکایت دارند. همچنین هزاران پلیس مسیرهای عبور و مرور مردم در قسمت عمده از مرکز مسکو را عملا مسدود کردند. در این حال اپوزیسیون مصمم است اعتراض خود را به روش‌های مختلف نشان دهد. در کنار راهپیمایی میلیون‌ها که کمیته نهضت برای انتخابات آزاد برگزار می‌کند، ناسیونالیست‌ها و چپ‌گرایان و حتی همجنس‌گرایان علیه پوتین تجمع می‌کنند. ایلیا پانامارف، عضو حزب روسیه منصفانه که اپوزیسیون داخل حکومت به شمار می‌رود، در جمع هواداران خود گفت:
میلیون در این случае это в смысле, что это массовое мероприятие. Я оцениваю явку примерно на уровне
میلیون به معنای گرد همایی پرجمعیت است. اگر تعداد شرکت کنندگان در حد نخستین گرد همایی که در دسامبر گذشته در پی تقلب انتخاباتی پارلمانی روی داده بود باشد، یعنی درست این اقدام را سازماندهی کرده ایم. ما به حضور گسترده مردم نیاز داریم تا به حکومت نشان دهیم که تعدادمان زیاد است، که حکمرانی بر این کشور بدون تغییرات و اصلاحات سیاسی امکان پذیر نیست.
سخنگوی پوتین مخالفان وی را افرادی با موضع ناسازگارانه و رهبرانشان را صفرهای بدون کاریزما خواند و این در حال است که پوتین مدعی است در انتخابات آزاد پیروز شده و حاضر است با مخالفانش تعامل سازنده داشته باشد. ویکتور ریزنکوف تحلیلگر سیاسی میگوید
власти оппозиции рассматривают марш миллионов как возможную точку начавшейся в декабре протестной активности. Никакой точки быть не может.
هم مخالفانش راهپیمایی میلیون ها را به عنوان نقطه عطف اعتراض هایی میدانند که از دسامبر گذشته در روسیه آغاز شده، اما هیچ نقطه‌ای بر پایان اعتراضات گذاشته نشده است و تا زمانی که ایرادهای حکومت که شهروندان را مجبور به اعتراض کرد اصلاح نشود، اعتراضها پایان نخواهد یافت. به نظرم مهمترین رویداد سیاسی روسیه در ماه‌های گذشته نه رویارویی دولت و مخالفانش که بیداری جامعه مدنی و فعال شدن عده قابل توجهی از شهروندان این کشور بوده. پیشبینی میکنم که پس از راهپیمایی نچندان موفق روز ششم ماه می، اعتراضهای مردمی شکل دیگری پیدا کند. خود حکومت ضامن ادامه این اعتراض هاست، زیرا به نظر نمی رسد که آماده تغییر در سیاست هایی است که حوصله شهروندانش را سر برده.
همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی مخالفان پوتین در مسکو، طرفدارانش نیز در صدد برگزاری تجمع بودند. جالب توجه است که تصمیم گردهمایی 50,000 نفر از طرفداران پوتین ساعتی پس از آن اتخاذ شد که شهرداری مسکو پس از معطلی چند هفته‌ای بالاخره مجوز برگزاری راهپیمایی میلیون‌ها را صادر کرد. شرکت کنندگان این تجمع که گویا به دلیل یک سالگی تشکیل جبهه مردمی روسیه برگزار می‌شود، گردهمایی خود را اقدامی فرهنگی اجتماعی عنوان کردند که ظاهراً نیاز به دریافت مجوز ندارد. ولادیمیر پوتین که در انتخابات چهارم ماه مارس پیروز اعلام شد، دوشنبه برای سومین دوره ریاست جمهوری خود در کاخ کرملین سوگند یاد خواهد کرد.
شنونده یه گزارش آنا رایسکایا بودید. ایرج قادری، بازیگر و فیلمساز شناخته شده سینما ایران، بامداد روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری طولانی در تهران درگذشت. درباره این سینماگر، بابک غفوری آذر با سعید راد، دیگر بازیگر شناخته شده سینما ایران در تهران، گفتگو کرده و نخست از او درباره همکاری‌های مشترکش با آقای قادری از او پرسیده است.
آقای ایرج قادری به هر حال جزء معدود افرادی هستن که جزء این بدنه سینما بودن، سالها زحمت کشیدن در مقام کارگردانی چه بازیگری، به هر حال سبک خودشون رو داشتن و تاثیرگذار بودن چند دهه. من از فوتو براشون کار کردم، پیش از انقلاب فیلم هدف بود، بعد از انقلاب فیلم فلسفه. فیلمهای در مورد تعمق بود، به هر حال گفتنشون سبک خودشون رو داشتن، بیشتر در فیلمهای بدنه یا فقال تجاری کار میکردن، موفقیت های خوب شروع داشتن. با حال خوبان ما شاید خوب کار کردن که من چه 20 سال تم نبودم یادتون رو ندارم، برون واقعی لحظه من کردم فعال باشن و کار میکردن.
جایگاه و کاراکتر سینمایی ایرج قادری رو شما در تاریخ سینمای ایران چگونه میبینید؟
برای شما یک نوعی از جنس سینمای خودشونه داشتن که به سینمای تجاری بیشتر نزدیک شد، موفق هم بودن و تماشاگرهای خاص خود داشتن. بعضی از سینماشون فوق‌العاده بود، مثلا بردخی ها بعد از انقلاب فروش فوق‌العاده ای داشت، تماشاگر خیلی پسندید، سبک سینما خودشونه داشتن دیگه. بله.
آقای قادری بعد از انقلاب نزدیک به 10 سال اجازه فعالیت نداشتن، اما پس از شروع فعالیت دوباره ساخته هاشون مثل میخواهم زنده بمانن یا فیلم توتیا فروش خوبی داشتن. به نظرتون چگونه پس از چندین دهه دوری باز هم نشون دادش آقای قادری است پسند مخاطب عام رو میشناسه؟
بحث حرفی بودنه. حالا گفتم هر کی سبک خودشو داره، آقای نشوی سبک خودشو داره، آقای قادری هم سبک خودشو داشت. هر حال کسانی هستن که تو بدنه سینما موندنی بودن، برای اینکه متخصص بودن، به یک نوعی حرفه‌ای بودن، هر حال شناختای خودشون رو داشتن. و شما مطمئن باشین که اگر مردم حالا در هر دو جهت، چه سینمای روشنفکرانه و سینمای متفکر و سینمای هنری یا با بجنات بهتر یا سینمای تجارتی و بدنه به قول ماها نبودن، یعنی افتاد این کار نبودن، مطمئن باشین که اینا شده نمیموندن. یعنی اینا جزوی اینا جزو محدود افراد موندنی هستن که تاریخ سینمای ایران فعالیت میکردن، میموندن. حالا افراد مشخصات و مسئله خودش رو داشت، به هر حال میموندن، حالا چه تجاری چه هنری، که فعلا میده خیلی هم انگشت‌شمار میشه این افراد. شاید از تو چند دهه یک نفر رو وجود میاد که میمونه. حالا گفتم جنسیت و فرم کار و نگاه منتظر و نگاه مردم خودش سبک خودش خودشو داره، ولی به هر حال ایشون موفق بودن در عمل کرده کاراشون و برای همین هست که میدن در خیلی گفتگو هم که شما داره نوان انجام میدید و عمل کردم کارشون بودم که دوتا دنبایشون کار کردم و هر حال روش شاید دیگه.
سعید راد بازیگر سینمای ایران بود در گفتگو با بابک غفوری آذر.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
31 دقیقه از بامداد دوشنبه 18 اردیبهشت ماه گذشته، باز میگردیم با خبر با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه شبانگاه یکشنبه با قبول شکست در انتخابات خواهان احترام به فرانسوا اولاند رقیب خود شد. آقای اولاند نامزد حزب سوسیالیست نیست. در سخنرانی خود با ادای احترام به رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد که رئیس جمهوری همه فرانسوی هاست و هیچ تبعیضی در کار نخواهد بود. فرانسوا اولاند خواهان اتحاد همه فرانسوی ها شد و گفت اولویت های او مسئله اقتصاد و آموزش و پرورش است. وی در دور دوم انتخابات نزدیک به 52% از کل آرا را از آن خود کرد. نیکولا سرکوزی نیز در سخنرانی خود گفت مردم فرانسه انتخاب خود را کردند، رئیس جمهوری جدید فرانسه فرانسوا اولاند است و باید به او احترام گذاشت. در روسیه پلیس مسکو اعلام کرد شامگاه یکشنبه بیش از 400 تن از معترضان به ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چند تن از رهبران آنان را بازداشت کردند. بر پایه گزارش‌ها ماموران پلیس در مسکو با معترضان که در حدود 20 هزار نفر تخمین زده می‌شوند درگیر شدند. خبرگزاری‌های روسی از مجروح شدن 12 تن از ماموران پلیس خبر دادند. معترضان روسی به نحوه انتخابات ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری اعتراض دارند و خواهان کنار رفتن او از قدرت هستند. آقای پوتین قرار است روز دوشنبه برای سومین بار در مراسم سوگند ریاست جمهوری شرکت کنند. در خاورمیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از انتخابات زودهنگام پارلمانی طی 4 ماه آینده خبر داد. وی روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر از هر گونه توضیحی خودداری کرد. زمان انتخابات پارلمانی اسرائیل در حدود یک سال دیگر است، اما نخست وزیر میتواند تاریخ انتخابات را تغییر دهد. این در حالی است که اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN از احتمال شرکت خود در انتخابات آتی اسرائیل سخن گفته بود. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی. میتونید در این لحظه از مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده تکرار برنامه رادیویی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما باشید. در چند شماره اخیر برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر هویت‌یابی جنسیتی کودکان پرداختیم. در برنامه این هفته به بررسی تأثیر بازی‌ها و اسباب بازی‌ها بر هویت‌یابی جنسیتی کودکان می‌پردازیم. اسباب بازی ها همه جا هستند، بالای تخت خواب، کنار صندلی غذا، روی کالسکه، توی کیف، توی ماشین و خلاصه هر جایی که پدر یا مادری بخواهد سر فرزندش را گرم کند سراغ اسباب بازی می رود. شاید باور کردنی نباشد، اما بر اساس خبرنامه‌ای که در نمایشگاه اسباب بازی خاورمیانه در سال 2008 میلادی منتشر شده، لااقل تا آن زمان پس از آمریکا و بریتانیا، ایران سومین کشور وارد کننده اسباب بازی در دنیا بوده و 11% از کل واردات جهانی اسباب بازی وارد ایران شده تا ایران را به رتبه سوم جهانی اسباب بازی تبدیل کند. با اینکه در شهرها و استانهای مختلف بر مبنای وضعیت فرهنگی و اقتصادی میزان عرضه و تقاضای اسباب بازی متفاوت است، اما در هر خانه ای که کودکی هست اسباب بازی هم هست، حالا عروسک باشد یا ماشین کوکی. لیز الیوت، روانشناس کودکی و نویسنده کتاب مغزهای صورتی مغزهای آبی، در مورد شیوه تصمیم گیری کودکان در انتخاب اسباب بازی میگوید: این سوالی است که خیلی از پدر مادرها میپرسن که آیا میتونیم اجازه بدیم پسرمون عروسک بازی کنه، چون اون خیلی عروسک‌ها رو دوست داره. خیلی از مادرها هم هستن که میگن دخترمون لگو بازی رو دوست داره، باید باهاش چیکار کنیم؟ اما واقعیت اینه که اگر دو دست اسباب بازی مختلف مثل یک سرویس چایخوری صورتی، یک عروسک، یک کامیون و یه آدم فضایی رو در اختیار بچه‌های 3 ساله قرار بدیم، میبینیم که پسرها به سمت اسباب بازی‌های پسرونه میرن و دخترها به سمت اسباب بازی‌های ظاهراً دخترونه. اما اگر همین کار رو در یک سالگی انجام بدیم، متوجه میشیم که هر دوتا، دختر یا پسر، توجهشون به عروسک جلب میشه، چون عروسک مثل اونها صورت داره و سبب میشه که اونها به راحتی بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. اما به گفته خانم الیوت، از آغاز 2 سالگی تشخیص جنسیت در کودکان آغاز میشه و بچه‌ها متوجه میشن که پسرند یا دختر، و همین سبب میشه که بخوان شبیه پدر یا شبیه مادرشون بشن و انتخاب اسباب بازی از اونجا آغاز میشه که کدوم اسباب بازی اونها رو بیشتر شبیه کی میکنه. به نظر میرسه که در این میون والدین هم به آموزش‌های لازم برای کمک کردن به بچه‌هاشون در انتخاب اسباب بازی احتیاج دارن، از جمله سازمان‌هایی که برای تاثیر اسباب بازی‌ها بر هویت جنسیتی کودکان کار کرده و آموزش‌هایی رو برای والدین در نظر گرفته، سازمان اوزل فمینیسم یا جرأت فمینیست بودنه که سوده مسئول بخش بین‌المللی این سازمان از پاریس پشت خط تلفن ماست.
یکی از مسئولیت‌های ما به عنوان یک سازمانی که خودش رو کنشگر برابری جنسیتی مینامه و در واقع همه فعالیت‌هاش هم در این راستاست، بحث آموزش دادنه. هدف این کمپینی که ما برگزار کردیم این بود که دیدیم توی اسباب بازی‌ها و حتی توی کتاب داستان‌ها و به هر حال توی آموزش و پرورش بچه‌ها همچنان سری مرزبندی‌های جنسیتی وجود داره. وقتی که شما وارد فروشگاه میشید، برای دختر بچه‌ها اولاً که رنگ صورتی انتخاب شده، برای پسر بچه‌ها رنگ آبی، برای دختر بچه‌ها انواع اقسام اسباب بازی‌هایی هستش که بیشتر عروسک هستن یا مثلا آشپزخونه کوچیک. به هر حال لوازم خانه‌داری در سایزهای کوچیک هستن، در حالی که تو قسمت پسرها شما بیشتر می‌بینید که اینا رو دارن آماده می‌کنن برای قهرمان شدن. مثلا شما سوپرمن می‌بینید، مرد عنکبوتی می‌بینید، همون قدری که دخترها رو دارن به عنوان یه شاهزاده‌ای که توی قصر کوچولی خودش باید زندگی بکنه آماده می‌کنن، همون قدر پسرها رو دارن آماده می‌کنن برای مبارزه کردن و خلاقیت خودشون رو سرش دادن. هدف ما در واقع این بود که این مرزبندی های دخترانه و پسرانه رو یکم کمتر بکنیم. به هر حال بچه ها همه میخوان بازتایید رفتارهای بزرگسالانشون رو بکنن.
از پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک ساکن آلمان، میپرسم که استفاده از این بازی ها چه تأثیری بر نقش پذیری آینده ای کودکان داره.
همون چیزی که ما تو کودکی به بچه ها یاد میدیم و در حقیقت میایم بهشون میگیم که چه چیزی رو به عنوان اسباب بازی استفاده کنن، بخش شخصیت اونها رو تشکیل میده. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که در روانشناسی کودک وجود داره اینه که بازی فقط بازی نیست، چیزی هستش که به شخصیت و هویت کودک شکل میده. و وقتی که یک کودکی یاد میگیره که فقط با فنجون، با نمیدونم چرخ خیاطی، با وسایلی که نقش‌های جنسیتی زنانه رو تعریف میکنه با اونها بازی کنه، قاعدتاً توی بزرگسالی هم اون انتخاب شغلش و انتخاب کارش برنامه‌ریزی شده برای کارهای خدماتی زنانه. یعنی بچه از کودکی یاد میگیره که نقش زن در کنار چرخ خیاطی، ماشین رخشویی، توی آشپزخونه، توی خونه تعریف شده و برای همینم برنامه‌ریزی ذهنیش ناخودآگاه به همین طرفه. اما وقتی پسر بچه از کودکی یاد میگیره که همونطور که پدرش رو میبینه که مدام میره بیرون سر کار، ماشین داره میرونه یا کارهایی رو میکنه که اصطلاحاً مردانه نامیده میشن، اسباب بازی‌هاش هم بر اساس اون انتخاب میکنه و پدر مادر هم اون رو هدایتش میکنن به همین این اسباب بازی‌ها یا به رنگ‌های خاص، کودک یاد می‌گیره که پسر هست، یه سری وظایف برای اون تعریف شده، وظایف مردانه است، قراره بره بیرون پول در بیاره و در حقیقت نقش مرد خونه رو بازی کنه. و دقیقاً هم یک سری نقش‌ها از زنونه است که این نباید بره طرف اونا، برای اینکه هویت مردانش مورد تمسخر همسالانش قرار می‌گیره.
آنگونه که روانشناسان میگن این تنها اسباب بازی ها نیستن که بر هویت پذیری جنسیتی تاثیر میگذارن، بلکه نوع برخورد والدین با این اسباب بازی ها هم در تشدید این اثر مؤثره. به عنوان مثال، وقتی یه عروسک به دختر هدیه داده میشه، والدینش عروسک رو توی آغوشش میذارن و ازش میخوان که اون عروسک رو بخوابونه، اما وقتی همین عروسک به یک پسر بچه هدیه داده میشه، بهش کمک میکنن تا عروسک رو پشت موتورسیکلتش سوار کنه و با هم دیگه به مسافرتی خیالی برن. سوده ایراد محل اولین آموزش‌های جنسیتی رو خانواده میتونه.
خیلی جاها ما دیدیم که بچه‌ها کفشای پاشنه بلند مادرشون رو پاشون میکنن، دختر بچه‌ها. در واقع این نیاز به باز تولید رفتارهای هم جنس خودشون در خانواده رو ما همه جای دنیا داریم میبینیم. بنابراین حداقل یک بار خوبه که مادر یک خانواده، مثلا نقشی که همیشه پدر خانواده داشته اجرا میکرده، اونم حتی به انتخاب آزاد انجام بده، تا اینکه این آموزش‌ها، در واقع این مرزبندی‌ها بین توی ذهن بچه از بین بره که بدونه من هم میتونم این کار بکنم. مثلا شما در مورد کتاب خوندن، کتاب داستان‌ها رو که شما میبینید در همه جای دنیا اکثریت کتاب داستان‌ها بر اساس قهرمان‌های مرد نوشته شده. به هر حال یه سنی دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها نمیتونن خودشون کتاب رو بخونن و این دست پدر مادر رو باز میذاره برای اینکه اسم قهرمان‌ها رو عوض بکنن و یکم وزن بیشتری به جسارت و باهوشی دختر بدن، تا اینکه بچه‌ها از کوچیکی عادت بکنن که فرقی با پسران ندارن. به پدر مادر رو توصیه کردیم که وقتی میرن برای بچه‌شون اسباب بازی بخرن، علاوه بر اون سنجشی که دارن روی اینکه این اسباب بازی چه تأثیری میتونه بر رفتارهای بچه‌شون، بر رشد ذهنی و فیزیکی بچه‌شون داشته باشه، یک آزادی انتخاب هم به بچه‌ها بدن. اگه دختر بچه‌ای میخواد بره یک لباس مرد عنکبوتی انتخاب بکنه، آزادش بذارن و جوابشون نباشه که نه این لباس پسرون است. در واقع دختر بچه رو آزاد بذارن که وارد اون محیطی که متأسفانه الان رنگش آبیه بشه، اون محیط رو یک محیط ممنوعه واسش تعریف نکنن. همینطور پسر بچه‌شون رو، اگر پسر بچه دلش میخواد که یک خونه‌ای بسازه، مثلا که توی اون خونه عروسک هم داشته باشه یا ماشین لباسشویی هم داشته باشه یا اصلا کارهای خونه‌اش رو بکنه، چرا که نه. به هر حال تغییر و آموزش دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها از همون کودکی آغاز میشه، اینکه بتونن جرأت داشته باشن که کارهایی رو که الان جامعه امروز ما بر اساس مرزهای جنسیتی اونها رو ممنون کرده براشون انجام بدن.
خانم النا جانینی بلوتی، جامعه شناس و روانشناس ایتالیایی، در کتاب اگر فرزند دختر دارید خودش به موارد دیگری از بازی‌ها اشاره می‌کنه، بازی‌هایی که سبب میشه دخترها رو به شیوه‌های زیستی زنانه‌تر راهنمایی بکنه. خانم بلوتی از جمله به تناب بازی اشاره می‌کنه، بازی‌ای که مستلزم هماهنگی دقیق حرکت‌ها و مهارتی کاملاً جدیه. خانم بلوتی معتقده این بازی‌ها که عمدتاً بازی‌های دخترانه خونده میشن، بازی‌هایی هستن در جهت نظم پذیری و وادار کردن کودکان به اطاعت، بازی‌ای که هیچ‌گونه خلاقیت خاصی در اون وجود نداره و فقط هماهنگی بیشتری بین اندام‌های مختلف بدن رو فراهم میکنه. در قبال اون پسرها وقتشون رو صرف بازی‌هایی میکنن که خلاقانه تر، حرکت‌های بیشتری داره و در اون مغزشون نه تنها هماهنگی بین اعضا و اندام‌ها رو فراهم میکنه، بلکه به اونها دستوراتی میده که منجر میشه اونها خلاقیت و جسارت بیشتری داشته باشن. پریسا کاکایی:
مثلا همینه که ما یه سری بازی‌هایی رو که به شکل سنتیش قبلا داشتیم و فکر می‌کنیم که اون بازی‌ها صرفاً مثل مثلا همون بازی کردن با چرخ خیاطی بچگانه یا مسائل از این دست، صرفا دیگه اون شکلی نیستن، بلکه حتی شما میبینین که خیلی مدرن تر شدن یا به فضای باز و آزاد هم کشیده میشن، ولی نقشی که درش وجود داره نقشی هستش که باز دخترها به اون سمت کاملا زنانه خاص خودش که نقش جنسیتی زنانه محسوب میشه هدایت میکنه. مثلا اگر که نگاه کنی دختر و پسر همراه با پدر مادرشون میان پارک و شروع میکنن به بازی کردن، اما اون چیزی که به دختر داده میشه یه کالسکه است که توش یک عروسک وجود داره و به پسر یه توپی داده میشه که میتونه بره با همسن و سالای خودش با اون توپ بازی کنه، نه اینکه اون امکان از دختر گرفته شده باشه کسی مقابله کنه باهاش که اون بازی رو انجام نده، ولی اون گونه‌ای که از کودکی، یعنی از دوران دو سالگی به بعد بهش این نقش‌ها آموخته شده، در حقیقت اینها هستن که اون رو به طور ناخودآگاه هدایت میکنه به سمت اینکه این نقش جنسیتی زنانه رو بگیرن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم هفته آینده هم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. در اون برنامه به بازی‌های کامپیوتری خواهیم پرداخت، بازی‌هایی به شدت دخترانه و پسرانه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با شنیدن برنامه صدای دیگر به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم، در حالی که ساعت 44 دقیقه بامداد دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 هست. اگر پیگیر اخبار انتخابات فرانسه هستید و لحظه به لحظه دوست دارید که ببینید چه صحبت‌هایی میشه درباره انتخاباتی که فرانس و هلند در اون پیروز شد، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که هر لحظه با خبر، گفتگو، گزارش و تحلیلی تازه به روز و آپدیت میشه به قول اینترنتی ها. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. عزت زیاد، سایتون کم.